Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Till and roadie. Go tell and roadie. Go tell and roadie the everybody. I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.
سلام، من پوریا هستم و با یه اپیزود دیگه از پادکست رادیو عجایب در خدمت شما دوستان گرامی هستم. اگر اپیزودهای قبلی منو شنیده باشید پس میدونید پادکست رادیو عجایب در خصوص چه موضوعی هست. ولی اگر اولین اپیزودی که دارید پادکست منو میشنوید، باید بهتون بگم که پادکست من در خصوص عجیب ترین چیزهایی است که باش برخورد میکنید. مثل اهرام ثلاثه، مثلث برمودا، پاگوندا و کلی موجود عجیب و غریب و مکان عجیب که شما باش برخورد داشتید یا برخورد نداشتید. من قرار داستان اینها رو براتون روایت بکنم. امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید و دوستشون داشته باشید. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما به من بگید. در قسمت‌های بعدی رادیو عجایب حتما بهشون رسیدگی میکنم و جوابشون رو میدم و در صورت ممکن اون مشکلات رو برطرف میکنم و سعی میکنم بهترین شکل ممکن اون داستان رو براتون روایت بکنم. فکر میکنم توضیحات من به اندازه کافی بوده، پس قسمت جدیدم رو شروع میکنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
Yeah.
قبل از اینکه اپیزود جدیدمو شروع بکنم، من یک ایرادی در قسمت قبلیم پیدا کردم، بهتره اونو بهتون بگم. تو قسمت قبلی گفتم که الیزاله معلوم نیست چجوری رفته بالا پشت بوم، چون دسترسی به بالا پشت بوم برای افراد معمولی ساکن هتل غیر ممکنه، فقط کسانی که اونجا کار میکنن میتونن برن بالا پشت بوم. ولی درست بعد از اینکه من پادکست ضبط کردم، یک ویدیویی در یوتیوب دیدم که یک یوتیوبر رفته بود به هتل سیسیل و برای اینکه نشون بده الیسا میتونه راحت به بالا پشت بوم برسه، از پلای اضطراری خودش به بالا پشت بوم میرسونه. پس الیسا میتونه راحت از طریق پلای اضطراری خودش به بالا پشت بوم برسونه و دسترسی به بالا پشت بوم راحته برای همه افراد. الیسا راحت میتونسته برسه بالا پشت بوم. من این اشتباه رو تصحیح میکنم و امیدوارم این اشتباه من رو نادیده بگیرید. اما من قرار شد داستانی رو تو قسمت دومم براتون تعریف بکنم. شاید بیشتر کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن احتمالا یک بار اسم بازی پوکیمون یا پوکومون رو شنیده باشن. بیشتر هم اسم بازی پوکیمون گو رو شنیدیم ما حداقل. روی یکی دو سال اخیر این بازی خیلی محبوب شد، یعنی انقدر محبوب شد که تو همه جای دنیا همه گیر شده بود و خب کلی سر صدا به پا کرد و کلی هم طرفدار داشت. تو ایران هم که مثل معمول همه چیزایی که میاد و جهانگیر میشه ما فیلترش میکنیم. پوکیمون یک بازی خیلی مطرحه که قدمت خیلی طولانی تر از پوکیمون گو داره و خیلی طرفدار داره بین ژاپنی‌ها، مخصوصا که خواستگاهش از ژاپنه، کلی طرفدار داره و تو ژاپن هم خیلی پیدا میشه آدمایی که این بازی رو بکنن. در مورد پوکیمون گو پوکیمون صرفاً بخشی نه پوکیمون، کلی فیلم، ترانه، سریال، انیمه، لایو اکشن و خیلی چیزای دیگه ساخته شده. یعنی نشون میده سطح طرفدار بودن و محبوبیتش خیلی زیاده. ولی جدا از محبوبیتش به خاطر این بازی‌ها یا اون فیلم‌هاش، سریال پوکیمون معروفن به یه چیزهای عجیب و غریب. مثلا دیده شدن ارواح تو بازی تا مرگ بعضی افراد به خاطر شنیدن یه موسیقی تو بازی. من قراره براتون داستان یکی از این اتفاقات رو تعریف کنم که به خصوص در مورد اون مرگ افراد توسط شنیدن یک موسیقی تو بازی. این داستان معروف به سندروم شهر بنفش یا داستان شهر بنفش. داستان اینجا شروع میشه که در 27 فوریه 1996 یک نسخه جدید از بازی پوکیمون رد اند گرین منتشر میشه. یعنی یه بازی جدید منتشر میشه و کلی طرفدار هم منتظر این بازی بودن و ببینن بازی رو میخرن. و خب چیز عجیبی نیست، این بازی خیلی طرفدار داره، مخصوصا تو ژاپن که خواستگاهش هست و کلی آدم میرن میخرن. هیچ اتفاق خاصی تا اینجا نمیفته. درست چند هفته بعد از انتشار این بازی، یه سری از بچه‌ها تو گروه سنی خاصه بین 10 تا 15 سال شروع میکنن دست به خودکشی زدن. باز هم نمیشه گفت ما این خیلی ربط به بازی داره. همین بچه‌ها یا خودشونو دار می‌زدن یا از یه جای بلند پایین می‌پریدن. اگر نگاه بکنید یا از سند بررسی بکنید، چند تا خودکشی هست که خیلی عجیبه. مثلا یک مورد هست که بچه برای اینکه خودش رو بکشه بدنش حرکت کرده، یا یه مورد دیگه هست که سرش رو گذاشته تو اجاق گاز، یا چند مورد هم هست که خودزنی کردن. همه بچه ها نمیمیرن، یه عده‌شون زنده میمونن. از این یه عده‌ای که زنده میمونن، وقتی سوال میشه که چرا دست به خودکشی زدن، همش شروع میکنن داد بیداد کردن، یعنی جیغ جیغ میکنن و سر ساعتشون رو چنگ میزنن و از این کارهایی که هر انسان غیر عاقلی انجام میده. بیشترشون هم صدمه مغزی دیدن. باز نمیشه داستان ربط داد به بازی، ولی خب اینجا چند تا نقطه مشترک بین داستان بازی و این آدم ها وجود داره. اول از همه بیشتر این بچه‌ها وقتی بازی رو میگیرن دستشون، حالا من یه توضیح بدم، بازی پوکیمون رو دنگیری مخصوص کنسول بازی گیم بوی عرضه شده. گیم بوی رو نمیدونم مگه دیده باشید یا نه، نسل قدیم احتمالاً دیدن. یک بازی کارتیش خوریه که مثل آتاری دستی میمون. اینا درست زمانی که گیم بوی هاشون میگرفتن دستشون و از قضا بازی پوکیمون رو دنگیرون رو روشن میکردن، یک دفعه تغییر ناگهانی شدیدی میکردن. از اون آدمی که حالا تا حدودی آروم بوده تبدیل شدن به یک آدمی که دائما داره فریاد زدنه و هیچ انسانی نمیتونه کنارش وایسته و باید فرار کنی از دستشون. همین باعث میشه که آقا بگن چرا بازی میتونه تاثیر بدی رو همچین آدمایی بذاره. یه مورد دیگه که وجود داره اینه که همه این بچه‌ها بدون استثنا کارتیج بازی پوکیمون ردنگیرون رو خریده بودن و بازی کرده بودن. یعنی همه‌شون بدون استثنا این بازی رو خریده بودن. پلیس وقتی بخواد تحقیقات شروع بکنه در مورد این موضوع، این شباهت‌ها رو در نظر میگیره. یه سری شایعاتی هم حول محور پوکیمون ردنگیرین وجود داشته، برای همین میره سراغ بازی‌سازای بازی ببینه که آقا داستان واقعی هست یا نه. ولی با این وصف یه سری باگ‌ها تو این قضیه هست. مثلا اولین باگی که وجود داره اینه که آقا چجوری ممکنه یه بازی تاثیر بذاره روی یه سری آدمای خاص؟ فقط اونا که نخریدن بازی رو، همونجوری هم که اول کار گفتم پوکیمون ردنگیری خیلی محبوبه، یعنی پوکیمون کلا خیلی محبوبه تو ژاپن، یعنی اونقدر محبوبه که جزء اصلی ترین پرفروش ترین بازی هست که عرضه میشه هر سال توی ژاپن. برای همین تعداد آدمایی که این بازی رو میخرن خیلی زیاده و نمیشه گفت یه عده خاص این بازی رو میخرن. برای همین وقتی میگیم فقط 150 نفر از این بازی صدمه دیدن، یه چیز عجیبه، نمیشه گفت فقط بازی مقصر این قضیه است، پس یه چیز عاملهایی هم در کنار این قضیه در نظر بگیریم. برای همین پلیس میاد میبینه که آقا چه چیزایی باعث شده این بچه این بلا سرشون بیاد، عوامل موجود رو میذاره کنار هم و تنها چیزی که میتونه پیدا بکنه همین بازیه. برای همین اولین کاری که میکنن میرن سراغ برنامه‌ساز یا همون بازی‌ساز اصلی بازی پوکمون، یعنی خالق بازی پوکمون. بازی پوکمون رو فردی به نام ساتوجی تاجیری خلق کرده. برای همین پلیس میره اول سراغ همین آدم، بهش داستان رو تعریف میکنه و میگه خب آقا این اتفاق افتاده، یه سری بچه بر اساس بازی خودکشی کردن و یه اتفاق خیلی عجیبه. خود ساتوشی وقتی این قضایا رو میشن خیلی شوکه میشه، اصلا براش عجیبه این داستان و از این قضیه هم ناراحت میشه، ولی خب بازی رو رد میکنه این قضیه رو که بازی باعث مرگ یه سری بچه شده باشه. برای اینکه حسنیتش هم نشون بده به پلیس، میاد برنامه نویسه اصلی بازی، کسی که تو بخش درست کردن محتوا و سایر چیزهای دیگه بازی نقش داشتن، رو معرفی میکنه به پلیس. برنامه نویس اصلی بازی یا اون کسی که مدیر برنامه نویسه هست، فردی به نام تاکانوری اوتووا. این آدم وقتی پلیس میاد میره پیشش و اتفاقات رو از زبان پلیس میشنوه، همون لحظه داستان رد میکنه و میگه خیلی احمقانه است، اصلا کلا ممکن نیست باز اینجور تاثیر بذاره رو آدما و کلی حرفای دیگه بهشون میزنه، ولی یه داستانی رو تعریف میکنه برای پلیس که باعث میشه که پلیس یکم بیشتر دنبال این قضیه رو بگیره که این بازی تاثیر گذاشته رو بچه‌ها. تاکانوری میگه که آقا یه سری شایعات شنیده که یه بخش از بازی که اسمش هست شهر بنفش باعث شده که یه سری از بچه‌ها موقعی که دارن موسیقی این قسمت رو میشنون دچار یه مشکلاتی بشن. حالا بخش شهر بنفش چیه تو بازی پوکمون؟ شهر بنفش ابتدایی ترین شهریه که شما باش برخورد میکنید تو بازی پوکیمون ردنگرین. حالا من هی میگم پوکمون پوکیمون، حالا هر کدومون دوستان قبول کردن بپذیرن دیگه. حالا من چون چندین تلفظ داره به فارسی، من بیشتر خودم با پوکمون حال میکنم، یه ببخشید الان وسط گفتگو. همونطور که گفتم شهر بنفش ابتدایی ترین شهریه که شما باش برخورد میکنید تو بازی پوکیمون ردنگرین. مشکلی که این شهر داره اینه که فقط یک شهر نیست، یه قبرستون هم هست. ببینید بازی پوکمون اینجوریه که شما باید یک سری موجودات به اسم پوکمون رو جمع بکنید و باش برید بازی رو ادامه بدید و هیولاها رو شکست بدید و طبقات مختلف بازی رو برید بالا و از این حرفا لول اپ بکنید و برید بالا. فکر کنید چون قرار بازی در مورد دوستی کردن با این موجودات براتون روایت میشه، در مورد رفاقت ها این تو چیزا، بعد اولین جایی که باش برخورد میکنه اون قبرستونی که قرار دوستان تو اونجا دفن بکنن. بعد سازنده های بازی فکر کردن با خودش چه کاری میتونن بکنن که بیشتر بازی رو ترسناک بکنن توی محدوده، براش یه موسیقی خیلی ترسناک و حزن انگیز براش گذاشتن که حالا تو ادامه گوش میدید بهش. همین گفتگوی ساده باعث میشه که پلیس به موسیقی و بازی هم علاقه من بشه، یعنی موسیقی داستانش چیه. برای همین میره دنبال سازنده موسیقی بازی. سازنده موسیقی بازی کسی هست به اسم جویچیرو ماسودا. این آدم خیلی مطرحه تو صنعت گیم، یعنی اگر کافی اسم اینو سرچ بکنید تا ببینید چندین موسیقی بازی خیلی خفن ایشون ساختن و خیلی هم مطرحه. پلیس میره با ایشون مصاحبه میکنه که این آقا داستان چه قراره، چه اتفاقی افتاده، این موسیقی درسته، این شایعات درسته. ماسودا همون لحظه اول داستان رو رد میکنه، میگه خیلی احمقانه است، من موسیقیم خیلی موسیقی سالمه، یه اجرای کوچیکی براتون انجام میده از این موسیقی برای اینکه نشون بده خیلی حسن نیت داره، بازم به اونا یه نسخه کامل از نوتای آهنگی تو محدوده رو میده، نسخه اصلی اون اجرایی که کرده بودن برای بازی رو بهشون میده. کلا با پلیس خیلی راه میاد و نشون میده که آقا هیچ مشکلی نداره و موسیقیش اوکی اوکیه. آخر مصاحبه کردن با طراح بازی و نمیدونم سازنده موسیقی بازی برای پلیس هیچیه درست. اونا فقط تنها چیزی که میفهمن تو شهر بنفش اتفاقاتی میفته که آزاردهنده است برای سری بچه. پس برای همین تصمیم میگیرن برن سراغ کارتیجای این بچه‌ها ببینن اینا با این کارتیجاشون چیکار کردن، اون بچه‌ای که خودکشی کردن. کارتیجه رو تو دستگاه ها میذارن و خب تو کنسول های بازی میذارن و اجراش میکنن و مثل همه بازی ها اگه دقیق کرده باشی هر بازی یه نیو گیمی داره یه لود گیمی داره. کاراگاه پلیس هم میان از بخشی که این بچه ها تا آخرش رفتن قبل از خودکشی بازی رو لود میکنن. بدون استثناء از بین همه این بچه ها اکثرشون یه اسم انتخاب کرده بودن برای کاراکترشون، رد یعنی قرمز. این خیلی عجیب بوده برای همه، یا یه سری اسم خیلی ساده مثلا 1 2 3 یا از این حرفا. تایمی هم که بازی کرده بودن خیلی کم بوده، یعنی اونقدر نبوده که بازی روشون تاثیر بذاره، موسیقی روشون تاثیر بذاره یا هر چیز دیگه. وقتی هم میرن تو قسمت لیست آیتمایی که این بازیکن‌ها داشتن، بدون استثنا همشون یه دونه پوکمون بیشتر نداشتن. و وقتی نگاه میکنن آخرین سیو مال کجاست، همشون تو شهر بنفش آخرین سیوشون بوده. و خب خیلی عجیبه، مگه میشه 150 نفر آدم اینقدر با هم دیگه شباهت داشته باشن، هرشون فقط یه پوکمون داشته باشن، تایم بازیشون نزدیک به هم باشه، از یک کاراکتر اسم استفاده کرده باشن و کلی چیز دیگه. خب باز هم پلیس شکش بیشتر میشه به بازی. برام چیکار میکنه این دفعه؟ میره سراغ ساتوشی تاجیری، میگه آقا من لیست تمام کسایی که ابتدای این بازی تا انتهاش با تو همکاری کردن رو میخوام. و تو لیست بازی اسم یه نفری هست که خیلی عجیبه. خیلیاتون ممکنه بازی مختلفی کرده باشید و بازی رو هم تا آخر رفته باشید. وقتی بازی تموم میشه اگه دقت کنید، مثل هر فیلم یا سریالی تو آخر هر بازی هم یه لیستی از کسایی که تو این برنامه یا این بازی حضور داشتن و دست اندرکارش بودن، یه تشکری شده و اسمشون اومده. و حتی ممکن اسم سرایدار و نگهبانی هم که اون مدت از اون محدوده نگهبانی میکرد و نظافت میکرد هم اومده باشه تو اون لیست. اما چه چیز این لیست عجیبه؟ اسم یک نفر داخل این لیست هست که داخل هیچ بخش از بازی نیست. اسم این آدم هست چیرو میورا که از قضا برنامه نویس اصلی بازی هم بوده، یکی از برنامه نویس اصلی بازی هم بوده، فقط تو بخش ابتدایی بازی کار میکرده و بعد از اینکه کارش تموم میشه از سازندهای بازی میخواد که اسمشون تو هیچ بخش از بازی نیارن، برای همینم هم تو بخش آخر بازی اسمی ازش برده نمیشه. این هیچ چیز عجیبی نیست که آقا یه آدمی نخواد اسمش تو بازی باشه. خب خیلی آدم ها هستن که همکاری میکنن با بازی و دوستان ندارن اسمش ازشون برده بشه. ولی بزرگترین اشکال اینجاست که این خانوم خودکشی کرده. و از قضا این خانوم جزو برنامه نویسا بخش اصلی شهر بنفش بوده، این کسی بوده که اون شکل‌های ظاهری شهر بنفش نوشته بود. پلیس برای اینکه بفهمه اصلا چه رابطه بین چیرو شهر بنفش و بازی وجود داره و این خودکشی‌ها، میره یه سر به خونه این خانم میزنه. وقتی وارد خونه میشن یه سری یادداشت از خونه چیرو پیدا میکنن که روش نوشته مراقب باشید، به دنبال من بیاید، وارد شوید. همش هم با عبارات بزرگ نوشته شده. و خب این یکم داستان عجیب میکنه، اصلا این چه مفهومی داره و اصلا قراره چه اتفاقی بیفته. پلیس جستجویی که میکنه میفهمه سر کار چیرو یه دوستی داشته بوده که خیلی به هم نزدیک شده بودن. یه آدم اسمش کوجی نیسونو بوده. کوجی بعد از اینکه برنامه منتشر میشه، بازی منتشر میشه، از کارش استعفا میده، از کارش میاد بیرون و خب خودش تو آپارتمانش حبس میکنه. توی گشتنیه که پلیس میکنه از اطراف خونهش متوجه شدن کلن این آقا تمام مدت تو خونهشه. وقتی هم که نیاز داره چیزی بخره یا هر کاری دیگه بکنه نصف شب میاد بیرون و نصف شب دوباره برمیگرده تو خونش و درم رو همه رویش کسی باز نمیکنه و کلی اتفاقات دیگه هم افتاده براش، یعنی کلا یه آدم منزوی شده. پلیس برای همین میره سراغش تو آپارتمانش ببینه که داستان چه قراره. وقتی وارد آپارتمان یه آدم میشن با یه بعد داغون روبرو میشن، یه خونه کاملا نامرتب، بوی تعفن میده یک جورایی. شکل ظاهر خودش هم به اندازه خونش تعریف نداره، موهای بلند و چرب، ناخنهای بلند که چندین هفته از حموم نرفته، چند هفته از درست نخوابیده و زیر چشش به شدت گود رفته، وضعیت روحی مناسبی نداره، دچار تیک عصبی شده و خیلی موارد دیگه. یعنی پلیس وقتی با این برخورد میکنه همون لحظه به این آدم شک میکنه. پلیس اومده داخل خونه این آدم و شروع میکنه از چیرو پرسیدن. این آدم اوایلش اوکیه و خیلی خوب جواب پلیس رو میده، میگه چیرو مدتی که با من کار میکرد داشت یه سری ابداعات روی بازی اجرا میکرد، میگفت اگر من این کارا رو بکنم به نقل از خودش ساتوشی سنپای، سنپای یعنی استاد یا همون مرشد تو فرهنگ ژاپنی، از این کارام خوشش میاد و منو تشویق میکنه، باعث میشه که من خیلی وضعیتم بهتر بشه تو نینتندو و خیلی چیزای دیگه. ولی چیرو بعد از این مدت که کار میکنه رو بخش اول کار خسته میشه. یا
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
در هر صورت معلوم نیست بیخیال کار میشه و از سر کار بیرون میاد و بعد از اونم خودکشی میکنه. جدا از اینکه چیرو چی کار میکنه، خود نیسانو جزو برنامه‌نویسایی بوده که نقشه اصلی بازی پوکمون ردنگیرن رو طراحی کرده بوده. یعنی جزو اون برنامه‌نویسای اصلی خیلی با خفنه بازی بوده که بعد از بازی هم خب منزوی شده. معلوم نمیده برای چی. پلیس حالا میاد سوالا رو یه مقدار چالشی تر میکنه از این آدم و یه مقدار پیچیده‌تر میکنه که آقا چیرو چی کار میکرده، تو باهاش چوری بودی، دوستش داشتی، دوستش نداشتی یا هر حرف دیگه‌ای. اوایلش سعی میکنن یکم اوکی باشه ولی کم کم رفتارش عجیب و عجیب‌تر میشه تا یه نقطه یه رفتار خیلی عجیب از خودش نشون میده. دستو میکنه زیر میز، یه اسلحه رو میکشه بیرون از زیر میزی که نشسته بوده. خب پلیس دفعه با یه شوکی روبرو میشه و همه سمت این آدم اسلحه میکشن. این آدم به جای اینکه بیاد به سمت پلیس تفنگشو بگیره یا اسلحهشو بگیره، اسلحه میکنه داخل دهنش و به خودش شلیک میکنه. درست وقتی هم که داره میکشه خودش یه کلمه میگه، میگه چیرو هیچ کاری نکرده. داستان به اندازه کافی عجیب بود، یعنی یک بازی باعث مرگ یه سری آدم شده بود، حالا دو تا آدم که مربوط به این بازی بودن خودشونو کشتن. پلیس هم عملا هیچ سرنخی نداره که اینا رو رب بده به بازی، یعنی فقط اینا یه سری آدمن که از شدت غم یا نمیدونم یه اتفاقاتی که براشون افتاده دست به خودکشی زدن. برای همین یک مقدار پرونده ناتموم میمونه برای چند ماه. وضعیت خودکشی بچه‌ام که با حالت صفر نیست، یعنی یک بچه‌ای نبوده که به خاطر بازی خودش رو بکشه یا ربطی به بازی داشته باشه در هر صورت. اما اینجا یه اتفاق عجیب میفته. یکی از کارگاه‌های اصلی پلیس که روی این پرونده هم کار می‌کرده، یه روز تو خیابون داشته قدم می‌زنه که یه خانومی میاد نزدیکش و یه نامه بهش میده. و بعد زنه تو جمعیت گم و گور میشه. پلیس وقتی که اون نامه رو باز میکنه و میخونه میبینه که متعلق به چیروه، بلکه نامه نیست، یه بخشی از دفتر خاطراته. چیرو داره روایت میکنه که داره چه کاری انجام میده و چه خلاقیت جدیدی داره تو کارش پیاده میکنه و ممکنه باعث یه انقلاب در عصر فناوری بشه. اونجا اسمی از نیسینو میاره و میگه خب این الان با من کار میکنه و ما با هم دیگه خیلی اوکی ما از این حرفا. ولی اسم این نفر دوم دیگه ایو میاره به نام سوسکه که از قضا گوی رابطه عاطفی هم با چیرو داشته. پلیس برای اینکه بفهمه سوسکه کیه میره سراغ لیست برنامه‌سازای بازی. میفهمه که سوسکه جزو برنامه‌نویسای اصلی بازیه و کسی بوده که تا آخر پروژه هم با برنامه‌سازا همراه بوده و هیچ وقت هم جدا نشده و وضعیت الانش هم اوکیه. پلیس برای اینکه بفهمه داستان چیرو این مرگ‌ها چیه و چه ربطی به خودکشی داره میره سراغ این آدم سوسکه. میره پیش سوسکه و از سوسکه میپرسن که آقا وضعیتتون با چیرو چجوری بوده، رابطه عاطفی داشتین و از این حرفا. سوسکه یه آدم موجه بوده، توی خونه خیلی خوب زندگی میکرده، سر وضع اوکی داشته، برعکس نیسینو که با چیرو در ارتباط بوده و وضعیت خیلی بدی داشته. ولی سوسکه خیلی اوکی بوده، یعنی وضعیت ظاهری و خونه و زندگیش همه چیزش اوکی بوده و باعث میشه که آدم اصلا به شک نکنه یه آدم موجه تو جامعه خودش باشه. اما زیر ظاهر اوکی سوسکه یه چیز خیلی عجیبی پنهان شده. پلیس ازش میپرسه که آقا وضعیت کارتون نینتندو چجوری بوده، با چیرو چه رابطه‌ای داشتی؟ که سوسکه هم جواب ابتدایی میده که آقا کار راحتی بوده، نمیدونم من فقط یه رابطه دوستی معمولی با چی رو داشتم و از این حرفا. ولی هرچند این مصاحبه جلوتر میره، باز هم واکنش های این سوسکه مثل نیسینو شدید شدیدتر میشه، تا اینکه آخر سوسکه توی جهر و بستی که با پلیس داره اعتراف میکنه که آقا من کسی بودم که به چیرو یک سری کد دادم. داستان این کدا چی بوده؟ این کدا یک سری بخش خاصی داشتن، به قول خودش یک سری دیجیتال دراگی بودن که روی بخشی از موسیقی میشستن و باعث میشدن که فردی که اون موسیقی رو گوش میده یه تاثیر رو مغز یه بخش از مغزشون بذاره. این فرد سوسکه یه آرمانگرایی بوده برای خودش، یا حالا یه آرمانگرا یا هر چیز دیگه که بوده. آدمایی که بازی میکردن یه مش لوزر، یه مش بدبخت بازنده میدیده، برای همین سعی داشت اینا رو از روی زمین محو بکنه. برای همین میره به قول معروف مخ چیرو رو میزنه و با نشون دادن عشقش به چیرو باعث میشه که چیرو بیاد بهش علاقه پیدا بکنه و بیاد یک سری کد خاص رو توی بخش از بازی قرار بده، به خصوص رو موسیقی بازی. ولی رو همه نسخه های بازی این کد رو قرار نمیدن، فقط روی چند تا از کارتیجای بازی نسخه رو قرار میده و نسخه اصلی این کد رو استفاده نمیکنه، فقط یه کد ساده شده از این کد اصلی رو روی کارتیجا میذارن. در آخر سوسکی توضیح میده که جویچیرو چرا خودکشی کرده. میگه اون کد یا اون آهنگی که باعث مرگ آدما میشه رو توی لحظه برای جویچیرو پخش کرده و جویچیرو راهی نداشته جز خودکشی کردن. برای همین تا حدودی مرگ جویچیرو خودکشی نبوده، بلکه یک اقدام به قتل. سوسکی تصمیم میگیره از خونه فرار بکنه، از دست پلیس در بره. برای همین لب پنجره وای میسته، همون لحظه پلیس به روش اسلحه میکشه و یه زد و خورد بین سوسکی و پلیس در میگیره که در آخر باعث مرگ دو تا پلیس و خود سوسکی میشه. پرونده دیگه عملا مختومه اعلام میشه، چون متهم اصلی سوسکی معرفی میشه و کدهایی هم که داخل اون کارتیشا قرار گرفته بودن هم جمع‌آوری میشه و دیگه هیچ بچه‌ای هم اقدام به خودکشی نمیکنه. اما هیچ وقت کد اصلی داستان پیدا نمیشه، اون کدی که باعث مرگ آدم ها ممکنه بشه و هیچ وقت هم معلوم نیست اون کد کجا قرار گرفته. پرونده تو سال 1996 هم مختوم اعلام میشه و همه چی میره لابلای قفسه های اداره پلیس ژاپن. امیدوارم داستان براتون جذاب بوده باشه. و اینکه قبل از اینکه داستان تمام بکنم یه سوال ازتون میپرسم، به نظرتون این داستان واقعی بود یا نه؟ من نمیدونم واقعی بود یا نه و نمیتونم تاییدش بکنم. این داستانی که من براتون روایت کردم تو فضای مجازی معروف به نام کریپی پاستا. کریپی پاستاها سری داستان‌هایی هستن که از سال 2010 تو فضای مجازی همه گیر شدن و بیشتر هم تو ژانر وحشت نوشته میشن. کریپی پاستاها نه داستان واقعی هستن نه داستان خیالی و وبسایت کریپی پاستا رو اگر نگاه بکنید بزرگ نوشته ما نه داستان واقعی روایت می‌کنیم نه داستان خیالی. همه چی بستگی به شما داره. داستانی که من براتون روایت کردم تو سال 2006 تحت عنوان یک کریپی پاستا منتشر شد. تو همون سال خیلی سر صدا کرد و کلی هم صحبت در موردش شد و تبدیل شد به یکی از ترندهای اول گوگل. که حالا من بعدا لینکش رو تو توییتر و تلگرام هم میذارم که میتونید چک کنید چطوری این سندروم شهر بنفش تبدیل شده به یکی از ترندهای مهم گوگل تو اون سال‌ها. در هر صورت من یک کریپی پاستا رو براتون روایت کردم. این کریپی پاستا تا سال 2010 چند بار تغییر می‌کنه و چند نسخه جدید بهش اضافه میشه. تو یک مورد گفته میشه که خود ساتوشی این کارو کرده و خودش گفته باید این کد رو قرار بدید. تو یک مورد گفته شده که نه اینا آدمای فسایی بودن یا هر چیز دیگه‌ای. ولی چیزی که مشخصه پوکیمون ردن گرین بازی بوده که بعد از 2 سال توی آمریکا منتشر میشه و یه سری تغییرات تو بخش شهر بنفش وجود داره، یعنی موسیقی تا حدودی عوض میشه. اما واقعا این خودکشی‌ها رخ داده تو ژاپن؟ راستش من نمیتونم دقیق بگم که رخ داده یا نه. ژاپن توی تعداد خودکشی جزو رتبه های اول تو دنیا هست. حتی اگرم نگاه کنی تو همون سال 1990 به بعد پیک خودکشی ها خیلی بالاست، یعنی از که از هر 1000 نفر 30 تا 35 نفر خودکشی میکنن که این خیلی آمار وحشتناکی برای کشور. ژاپن در کل در رتبه اول تعداد خودکشی در دنیا قرار داره و خب خیلی شناخته شده است از این بابت. در کنار اون سال 1996 که بازی عرضه میشه یه مقدار تعداد خودکشی ها رشد پیدا میکنه، برای همین یک سری داستان هم حول محور بازی ساخته میشه یا واقعا رخ میده. خود شرکت نینتندو هیچ وقت هیچی رو رد یا تایید نکرده، پلیس ژاپن هم هیچ وقت این موضوع رو رد یا تایید نکرده. با این اوصاف پوکمون جدا از این بازی چندین چند بار تاثیر رو بچه ها گذاشته یک سال بعد از این قضایای پوکیمون رو دنگیرین تو سال 1997 یه انیمه از پوکیمون منتشر میشه که همون سال باعث آذیب زدن به یه سری از بچه‌ها میشه که حتی یک مقاله از نیویورک تایمز هم به این موضوع میپردازه. توی قسمت از این انیمیشن یا انیمه توی سکانس که معروف به نام پاکا پاکا یه اتفاقی میفته، ترکیب نوری اینا تغییر میکنه، باعث میشه یک سری بچه دوستان تشنج و بالا آوردن و خیلی اتفاقات دیگه بشن. وقتی از دکتر یا روانشناسی میپرسن که چه اتفاقی افتاده، میگه یک سری نور توی این سکانس هست که بین 10 تا 30 هرتز فرکانس داره و نور قرمز هم لابلای اینا هست و باعث شده که بچه ها دچار تشنج یا واکنش بشن بهش. با یک سال تفاوت، سال 1997 این اتفاق میفته و خب یک سری مدارک محکم وجود داره که اثباتش کرد. اتفاق سندرم شهر بنفش هم تو سال 1996 میفته. به قول ما ایرانی ها ممکنه این داستان سندرم شهر بنفش همون یک کلاغ صد کلاغ باشه. اتفاقی که تو سال 1997 افتاده رو به اتفاقات سال 1996 ربط بدیم و یک مقدار گسترش بدیم و به شاخ و برگ بدیم. من باستم میگم من نمیتونم داستان سندرم شهر بنفش رو تایید بکنم. من فقط یک بخشی از یک کریپی پاستا رو براتون روایت کردم. برای خودم هم جالب بود، برای همین تعریفش کردم براتون. ولی تو یک مورد من هنوز کنوزه دچار شکم. وقتی که این آهنگ گوش میدید بدون شک همتون یه مقدار دچار مشکل میشه. حالا من نسخه اصلی رو براتون میذارم که گوش بدید. اما داستان جای جذاب میشه که یه یوتیوبر میاد این آهنگ رو از نسخه اصلی پوکیمون ردنگیرین استخراج میکنه و با کمک یه نرم افزاری میاد طول فرکانسای این بازی رو چک میکنه. داخل فرکانسای بازی شما چشتون میخوره به الفبای پوکیمونی یا یونون. اما این الفبای پوکیمونی چی میگه تو اون فرکانسا؟ ترجمه این عبارت اینه که همین الان برو بیرون. درست شبیه اون چیزی که توی یادداشت‌های جویچیرو ما دیدیم تو خونش. و همین عجیب میکنه داستان این بازی رو. من نتونستم تایید بکنم یا تکذیب بکنم این داستان رو، ولی چیزی که مشخصه از نظر من شنیدن متداوم این آهنگ، این بازی برای مغز آدم خطرناکه. من اگه بخوام حدود 15 دقیقه به این آهنگ متوالی گوش بدم بی برو برگرد دوچه سردرد میشم که همچین کاری رو یک بار کردم تا ببینم تأثیرش رو من عادی چیه و واقعا هم با سردرد من شد این آهنگ. اینکه واقعا یک بازی باعث مرگ آدم شده باشه یا آهنگ باعث مرگ یک سری آدم شده باشه رو من نمیتونم تایید بکنم یا تکذیب بکنم، اما من داستانشو براتون روایت کردم. امیدوارم شنیدن این اتفاق عجیب لذت برده باشید و خیلی از جوابایی که لازم داشته باشید و تو این اپیزود بهش رسیده باشید. بازم میگم من نه چیزی تایید میکنم نه چیزی رو تکذیب میکنم، فقط یک داستان رو براتون روایت کردم. ممکنه این داستان جنبه‌های دیگه‌ای داشته باشه، من اون جنبه‌ای رو روایت کردم که خودم خونده بودم و باش برخورد داشتم. مثل که تا اینجا من گوش دادید، در ادامه میتونید آهنگ اصلی این بازی رو بشنوید. بهتون پیشنهاد میدم تحت هیچ شرایطی از هنسفری استفاده نکنید موقع شنیدنش، یا اگر هنسفری دارید هنسفری رو از گوشتون در بیارید یا حداقل با صدای کم گوش بدید اینو. در آخر شما میتونید پادکست رادیو عجایب رو از بسیار از پادگیرها گوش بدید. همچنین فید ما رو میتونید از داخل کانال تلگرام و توییتر ما پیدا بکنید. اگر نظری یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بذارید. حتما خوشحال میشیم که به نظرات و پیشنهادات شما گوش بدیم. اگر کانال تلگرام و توییتر ما رو دنبال بکنید، ما اخبار روز و اتفاقات جالب رو هم اونجا پوشش میدیم براتون. خیلی ممنون تا اینجا با من همراه بودید. در ادامه آهنگ تیتراژمون یا همون آهنگ شهر بنفش رو براتون میذارم که گوش بدید. به توصیه ایمنی هم قبلش توجه بکنید.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.